خب بفرمایید خواهش می‌کنم. یکم بلندتر بفرمایید. من خیلی نفهمیدم فرمایش شما رو. یه کمی با مثال بفرمایید.
دوست بچه دارم بازی میکنم.
بله.
از طرف دوستش مثلا پسر من رو تاییدو نمیگیره و مدام انتقاد میشنوه.
بین خودشون؟
بین خودشون.
ما اصلا راجع بین خودشون نمیفتیم اصلا.
نه میتونم. میگم اگه که بچه کنار میگه شد رابطه ای به خاطر اینکه از دوستاش داره چیزای بدی میشنوه.
بله.
این تاییدی که از طرف من مادر میگیره های کافیه اصلا
نه ببینید من عرض کردم تو اون صحبت ها هم که شما توجه را داشته باشید نسبت به کودکی که داره با کودک شما بازی میکنه ممکنه بدآموزی هایی داشته باشه اون کودکی که شما مطالعه نکرده آمدید با اون خانواده مرتبط شدید یا بچه های فامیل شما میتونه باشه این حتما ممکنه بچه خواهر شما باشه بچه برادر شما باشه ولی اون بچه با یه فرهنگ دیگه بزرگ شده باشه شما از قبل حتما باید بیندشید که با چه خانواده ای دارید معاشرت میکنید علاقه مندی جداست معاشرت اصولا یک امر متفاوتی است از اینه که ما احترام بذاریم با افراد و حتی دیدارهای هم داشته باشیم ولی ارتباط های خانوادگی باید بر اساس نیاز فرهنگی خانواده باشه یعنی ما کاملا سنجیده باشیم این خانواده هرچند اگر فامیلمون هست ولی مناسب نیست باش معاشرت کنیم ولی ممکنه یه خانواده دیگر هیچ نسبتی هم با ما نداره ولی بسیار مناسب هم بنابراین این که از قبل ما اون بچه خانوادهی که داریم رصد میکنیم شرایط باید مهیا باشیم حالا بازم با این حال ممکنه یه رفتار نامناسبی از اون کودک میبینیم ممکنه رفتار ما هم فرزند ما هم ممکنه بعضی موقع رفتار نامناسب باشه ما ممکنه در اونجا شاید اگر فرصتی گیر بیاریم و یک بدونی که جنبه تنبیهی داشته باشیم مداخله کنیم بگیم که خیلی بهتره که مثلا اینگونه بگیم بچه ها میتوانیم موضوعی که مثلا زهرا گفت این شکلی میشه گفت که اون میخواسته این شکلی بگه ولی خب حالا اینجوری مطرحه ولی میخواد این شکلی بگه مثلا فاطمه این موضوع رو باید اینگونه فهمید و ما از این به بعد سعی کنیم که اینطور بگیم خب اگر این موارد جزئی باشه اینا رو میشه اصلاح کرد ولی اگر خیلی کلی باشه که عرض کردم نباید اصلا این اتفاق بازی یعنی این دوتا نباید هم بازی مناسب با هم نیست چی فرمودید؟ تو مدرسه موزل خیلی بزرگی است ما مدرسه رو هیچ کنترلی نداریم و ولی من حالا در این مورد میخوام عرض کنم که حتی راجع به نوجوان سعی کنید بچه هاتون رو در مدرسه رها نکنید این رو بذارید من به صورت جدی عرض کنم قطعی عرض کنم هیچ مدرسه ای در دنیا قابل این نیست که شما فرزندتون رها کنید هیچ مدرسه بنده در غرب زندگی کردم در همون جا هم هوشیار بودم در ایران هم بودم در تمام مراحل به نوعی در مدرسه حضور داشتم حالا در خانه انجمن خانه مدرسه بودم و وقت گذاشتم برای این کار که اتفاقایی که میتوانه صدمه زا باشه نیفته پس بنابراین در مدرسه بله میتوانه همکلاسیار ما چون به اصطلاح احاطه‌ای نداریم ولی اگر با فرزندمون ارتباط‌های سیستماتیک و قوی داشته باشیم اون غالبا میاد تعریف میکنه در مورد تعریف کردنم در جبر نذاریم بچه‌ها رو بذاریم شوق تعریف کردن در اونا وجود بیاد بعضی موقع شما هی میگین چه خبر اون میل نداره بگه اینجا متوقف بشید دیگه هی اصرار نکنید بگه بعضی مادرها خیلی ول نمیکنن دیگه میخوان حتما بدونن چه خبر شد حالا بذاریم الان با هم چای بخوریم یا آب میوه بخوریم بریم بازی بکنیم بذاریم خودش باشه میتونیم بگیم رسول محمد اون مسئله‌ای که داشت چی شد به پسرمون بگیم این رسول الان حل شد، اون موقع با یکی از دوستاش دعوا کرد، از این جور سوالا یادآوری کنیم، شاید در مودی باشه که حرف بزنه. اگر نزد خیلی تحت فشارش قرار ندیم. بفرمایید. حالا آیه دوستان بگم در مورد تقویت مهارت‌های اجتماعی
اون موقعی که گفتیم
که خیلی خواهش کسال های در درونگرا هستن، کودکانی که
درونگرا
هستن، برونگرا هستن،
افتار تهاجمی از خودشون دارن، اون برعکسش کودکانی که درونگرا
به بچه های درونگرا. ببینید بچه هایی که درونگرایی در بچه ها خیلی به اصطلاح وجه مشخصی نداره با من. بعضی بچه ها بیشتر همینطور گفتم خجول هستن، یعنی خیلی هنوز احاطه پیدا نکردن به خودشون تا بتوانن برون ریزی کنن. ما باید اونا رو کمکشون کنیم که اونها بتوانن راهی پیدا کنن و با بیرون ارتباط برقرار کنن. بعضی بچه ها دیرجوشتر هستن، اصلا علتش حالا اسمش میشه گفت درونگرایی، شاید خیلی مناسب نبود، چون بچه ها درونگرایی برونگرایی یه مقدار بعد از دوران بلوغ و اینهای یعنی شخصیتی آثار شخصیتی است، هنوز شخصیت اینا شکل نگرفته. ولی ما به هر صورت بچه هایی که نیاز بیشتری دارن که ما اونها رو با محیط‌های اجتماعی ضبط کنیم، باید حتما کمک کنیم، ببریمشون تو محیط‌های بازی و سعی کنیم که با یه بچه دیگه بازی کنه و ارتباط برقرار کنه و آداب ارتباطی رو هی مرتب تمرین کنیم، خودمون بچه بشیم، بیاییم بازی که میکنیم اونجا بگیم که مثلا این چیز از دستش بگیریم، دستش بگیریمش، حالا ببینیم عکس العمل او چیه، بعد میگم آقا راسم حالا تو چطور احساس کردی، بعدا میگم منم میخوام نقش مثلا منوچهر رو بازی کنم، میگم من منوچهرم الان دارم با تو بازی میکنم و همون حرکاتی که اون ازش واهمه داره اتفاق میفته، توی بازی میتوانم به اون آموزش بدم که با او چگونه میتونه کنار بیاد. همینطور مباحثی است که ریزکاریاش احتیاج به وقت داره، یعنی چگونه کیس ها رو باید بچه رو شناخت و کیس رو مطرح کرد. ولی بهتری کار ببینید سطح مهارتی کودکانمون رو به بالا ببریم به هر طریق، بهتری نوعش بازی است، بهتری نوعش قصه تعریف کردنه، از قصه گویی حتما این کار رو بکنید، داستان بگید، قصه بگید، اینقدر این بچه ها رو در کنار تلویزیون تنها نذارید لطفاً. تلویزیون یه مقدار اولا چند تا عیب خیلی اساسی داره، ممکنه یه حسن خوب داشته باشه که بچه ساکت میشه و انرژی درونی او جلوی تلویزیون تبدیل میشه به موجود آرام و همینطور به اونجا داره نگاه میکنه، ولی او چیزهایی که داره میآموزه اولا بسیاری مواقع خوب نیست، خشونت ها و چیزهایی که داره کارتون های ما عموماً، حالا من چند سخنرانی راجع به کارتون ها داشتم و فیلم و اینها که الان فرصتی نیست، بسیاری از اینها حتی متأسفانه چیزهایی که در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه بسیار بسیار بده، بد آموزن، حالا اونایی که دیگه تو اون شبکه های چیز هستن راجبشون صحبتی نداریم بکنیم. سعی کنید که بچه ها خیلی وابسته به تلویزیون نشن و درسته که زمانهایی که تلویزیون نگاه میکنن ما دچار آسودگی میشیم، ولی زمانهایی رو صرف کنیم، اونا رو به محلای بازی ببریم، تو همون خونه هم شرایط بازی رو فراهم کنیم. میتوانه خانم ها نوعی بازی کنن، آقایون شکل دیگری، به هر صورت اون انرژی درونی کودکمون رو ما بهش فرصت بروز بدیم، نذاریم در اون سرکوب بشه انرژی. بله؟
تلویزیون
چند ساعت بچه‌ها رو سعی کنید که بسیار حداقل تلویزیون اولا روشن نباشه، خیلی ما عادت داریم دیگه، الان بنده خودم دیگه بچه کوچیک ندارم، اخبار رو دائما سعی می‌کنم ببینم، تلویزیون گاهی بازه و این خیلی خوب نیست، واسه کودک داریم و ما تلویزیون باید بسته باشه فقط موارد خاصی. حالا برای کودک اگر کارتونی است که شما قطعا خودتون تشخیص دادید این کارتون درسته، اجازه بدید ببینه، لازم نیست همه کارتون‌های تلویزیون رو ببینه. عرض کردم بعضی از این کارتون‌ها امروز کارتون‌های تو تلویزیون داره پخش میشه، تلویزیون جمهوری اسلامی، که مبانی ایدئولوژیک غرب سرمایه‌داری است. من یه نمونهشو بهتون بگم که متوجه بشم دوستان. کارتون‌هایی هستش که داره نشون میده بچه‌ها پدر مادر ندارند و اینها با همدیگه معاشرت میکنن، خونه همدیگه میرن و عرض کنم که دختر پسر خونه همدیگه میرن و اصلا پدر مادری اصلا وجود نداره. این یه جور سازوکار دنیای جامعه سرمایه‌داری و دنیای مدرنه که ضد خانواده در کار میکنه و ما متأسفانه در تلویزیون اینو نشون میدیم. اثر والدین رو بعد از جنگ جهانی دوم یه مقدار فیلم‌ها خوب بود، تا سال 65 والدین محل اقتدارشون رو داشتن، فیلمایی که ساخته میشد پدر جایگاهش داشت، مادر جایگاه داشت. بعد از سال 65 به بعد 1965 پدر رو از اقتدار انداختن، تمام فیلمایی که ساخته میشد پدرها احمق بودن، پسرها اسمارت باهوش، و نشون میداد که نیازی ندارن به پدر. و بعد از این مدتی مادرها بسیار وسواسی و غرغرو و به درد نخور بودن. نتیجه آخرش الان سکانس سومه که دارن بچه‌ها دیگه بدون پدر مادر زندگی می‌کنن. می‌خوام عرض کنم اینها چیزای خیلی تیزهوشانه است و آرام آرام به خورد نسل‌های بعدی ما میدن و دقت بفرمایید که اینا خطرناکن. و کارتون‌ها رو شما یه دوره کارتون‌های خوبی می‌دیدید، مثلا همون حاج زنبور عسل، کارتون‌هایی که خانوادگی بود بیشتر. چند تای کارتون من خاطرم از سالسپاره دارن زنم نیست، پدر مادرها حضور داشتن، کارتون های نسبتا سالمی بودن، حتی اگه تکرارم بشه بی نداره و ما برای اونها بذاریم تا چیزهایی که. ولی خواهش هم اینه که حد اکثر زمان رو بیش از یک ساعت نکنید، یعنی کودک شما نباید دائما در مرز تلویزیون باشه. خب بفرمید خوش ببینید، ما ناچاریم نرم افزارا رو بسیارشون چون بچه‌ها تو مدرسه اونا سر کار دارن اینا هم بیاموزن استفاده از، ولی ما میدانیم که این نرم افزارا خیلی هاشون ممکنه که به مسیر خطا برن. مثلا اون پلی استیشن و اون چیزایی که بیشتر بازی‌هایی هم که هست، شما اگه دقت بفرمایید خیلی از اینها در واقع با هدف ساخته شده و کسی که قهرمان بازی ممکنه سرباز امریکایی است و اون طرف کسایی که باید مورد هدف قرار بگیرن مسلمان ها هستن. من بسیاری از اینها رو دیدم و کودک ما با شوق سعی میکنه که اون مسلمان ها رو به خاطر قهرمان داستان بگوشیم و بازی که میکنه اونها با زیرکی یک سری مختصات رو میدن و علاوه میره که شما بعدها در ناخودآگاه کودک اون در واقع اون مسلمان است یا اون عرب است یا اون ایرانی است که باید مورد هدف قرار بگیره. توصیه میکنم هر بازی که میخوام کنم اولا دو تا جنبه داره. بازی های خشن رو ما توصیه نمیکنم. خشن یعنی چی؟ یعنی که من بزنم آدم بکشم. این که آدم کشی در جامعه مدرن در واقع تدابیری که اندیشیدن اینه که خود اونها میگن که یک کودک خب به سن 18 سالگی برسه، روزی قریب به 100 تا قتل مشاهده کرده در روز، چند صد هزار صحنه مرگ دیده. و آدم های متفکر اونجا اجازه نمیدن بچه هاشون خیلی با اینو ابزار کار کنن، اینا برای کارهای اهداف مشخصی. بنابراین ما اینا رو به عنوان یه هدف مطلوب نگیریم، ولی در بعضی ها ناچاریم یه مقدارم باشون کنار بیاییم. همونطور که شما اشاره کردین، ممکنه فرزند ما احساس ضعف بکنه که همکلاسیش بعضی مهارت‌ها رو داره و اون نداره. ما در کنار چیز بعضی از این مهارت‌ها رو میاموزیم، ولی سعی میکنیم توجه او رو به میدان‌های ورزشی، به محیط‌های دیگه جلب کنیم، یعنی انگیزه های درونی رو به سمت اونها زیاد سوق پیدا نکنه. پس بنابراین وقتی که مواجه میشه با اون کودکی که میگه تو راستش اون فیلم چیز دیدی، اون با شجاعت بگه نه من خیلی علاقه ندارم حتما ببینم، احساس ضعف نکنه، احساس خجالت نکنه، چون خیلی از بچه‌ها به خصوص تو سنین بالاتر احساس میکنن که این یک شکست اگه بگن ندیدن، مجبورن بگن دیدیم. بعد میگن راستش اون صحنه چیزی هم دیدی، مجبور بگه بله بله دیدم. و در حالی که ما باید اونها رو مستحکم کنیم و نه من کارهای بهتری دارم از اون، با این مثلا چند تا موردی که ما اونا رو مستحکم کردیم در وجودو، بگه بله با پدرم این کارها رو میکنیم، ما زبیدیم که اونها رو در واقع در مقابل این نوع تهاجم ها باید محکمشون کنیم. بخشون
این دوگانه اصلا وقتی راستشو میگه به یه خطای بزرگی اعتراف میکنه و راستشو گفته، اون خطای بزرگی خودش تنبیه داره. پس چطوری میشه هم راستگوییش رو تشویق کرد، هم خطای بزرگی اعتراف کرده رو دعواش کرد؟
اصلا دعواش نمی کنیم بودم
خطای اعتراف میکنه
باشه، بازم دعواش نمی کنیم. اصلا دعوا کتک زدن نمیدونم کار فیزیکی، من در هیچ اعتقاد به این ها ندارم. ببینید فرزند ما
میگه که مثلا یه چیزی رو ریخته، یه پای رو شکسته،
با هم دیگه میریم اون مشکل حلش میکنیم. اگر ریخته شکسته با هم بگیم بریم کمک کنیم، این ظرف رو جمع کنیم.
اصلا دعوا کنی بچه
رو خود دعوا کردن سودی نداره خانم. اگر سود داشت بله من میگفتم بکنید، سودی نداره. دعوا باعث میشه که او در یک جبهه درونی برای خودش ایجاد کنه و خودش رو محق نشون بده. بعد از این مدتی یعنی آرام آرام شما هر آنچه که بگید که دیگه نکن، اون بره یواش اون کار انجام بده. شما نیاز دارید با یک رابطه دائمی دارید با کودکتون، بعد بزرگ میخواد بشه زمینه سازی کنید. تدابیر تربیتی این گونه نیست که با رفتارهای نظامیگری، رفتارهای قانون مداری های سخت ما بتوانیم تربیت. تربیت تعارض داره.
بله؟ هزینش کمه. یه کاری نکردم ما، فقط این کار بعدو کرده بودم مثلا.
ببینید بله، شما باز هم دارید راجع به زمانی صحبت میکنید که هیچ کاری نکردید از قبل، یعنی اون سلامت سازی رو تو خانواده به وجود نیاوردید. خب بله این پیامدهای اونا هست، یعنی در واقع فرد بیمار شده، حالا باید بریم پیش دارو درمانی بشه، ببریم پیش دکتر دارو بده بشه. این ها هم که میفرمایید اونهایی هستش که ما به صورت خاص باید درمان کنیم، ولی این که ما دعوا و تنبیه رو جزی از مدارات ارتباطیمون قرار بدیم بنده توصیه نمی کنم. تنبیه، ببینید من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم برای اینکه این نکته روشن بشه. ما از حضرت امام بیاموزیم. امام، من بدون اینکه ایشان رو مکتب روانشناسی خونده باشم، ولی واقعا در رفتارهای احوالات آداب زندگیشون و آداب تربیت فرزند باید گفته بشه که ایشون به خوبی توانسته این مسیر رو اداره کنه، یعنی خیلی خوب فهمیده چیکار کنه. حالا من نکته رو از کنم، ایشون متوجه شدن که ایشون به بچه ها معمولا یه احترام ویژه میزنه. مثلا بچه ها وارد اتاق که میشدن ایشون مشغول کار بلند میشد زیر پاشون. خب بچه ها میفهمیدن که پدر جایگاهی دارد پیش پدر. وقتی هایی که ناراحت میشد دیگه بلند نمیشد. یعنی ببینید ایشون از یک روش مثبت در واقع در حالا اون چیزی که شما تأدیب میفرمایید استفاده میکرد. بچه ها در چنین شرایطی میگفتن ما میامدیم و میفهمیدیم پدر ما از ما مکدره، خدمتش میرسیدیم و خواهش میکردیم اون بگه ما چه اشتباهی کرد. اگر شما عناصر ببرید پایین به سطح درگیری پایانی نداره، شما حریف نخواهید شد و به جایی هم نمیرسید. بچه ها پرخوش کردتر و کلمات توهین‌آمیز میاموزن و از خودشون دفاع میکنن. به همین جهت من راجع به امام گفتم که شما بدونید که ایشون که مقتدای ما بود و ایشون این گونه عمل میکرد و داستان ائمه هم بخونید باز همین گونه بود. ایشون متکی رفتار و تربیتش متکی به ائمه و رسول الله بودن. تهدید به معنای این که ما حالا کار اشتباه کنیم، مگه ما کار اشتباه نمی کنیم؟ چه کسی من تنبیه میکنه؟ تو خانه یه کسی هم باید من رو تنبیه کنه؟ نه ما این کارا رو بله بله بارها من این مسئله رو شنیدم در حتی همسران دانشگاهیمون که خانم میگه که به من که من به شوهرم میگم بابا تو بیا دو تا سیلی بزنی آدم بشی. بله من میگم واقعا فکر میکنید آدم میشه دو تا سیلی؟ اون احساس خشم خودش رو میخواد فروشانه و راهکاری رو نمیدونه این خانم، یعنی نمیدونه با چیکار کنه، چون نمیدونه به آخر خط میرسه فکر میکنه دو تا سیلی مثلا رو حل میکنه. نه اصلا اینجوری نیست. بچه هایی که کتک میخورن بدن کتک زن میشه.
نه محرومیت مثل
که امروز فلدون نباید. بله بله ما از اونها استفاده میکنیم. ببینید پس این فرق کرد اونش که
نه
شما نفرمودید اینجوری. شما ببینید محرومیت ها بله ما محرومیت ها رو استفاده میکنیم. قرار بود بریم پارک دیگه نمیریم پارک. بله بله از محرومیت ها استفاده میکنیم. ولی تنبیه به معنای اینه که حالا کاری کرده خطا کرده. نه اون رو ما اصلا نمیپسندیم.
محرومیت تنبیه حساب میشه مگه نه؟
ببینید اینا تنبیهات نرمه، یعنی در واقع بازدارندگی ایجاد میکنه. ولی وقتی که از تنبیهات خشن میبریم اونها سازنده به هیچ وجه نیستند. من یک پدری یک فردی از دوستانم بود، ایشون سنش از من بیشتر بود در دوره جوانی، ایشون به من میگفت که آدم نمازخوانی بود، بعد میگفتش که پدر من صبح ما رو با لگد بلند میکرد که نماز بخونیم. ما خواب بودیم میزد بلند شو بچه بلند شو نماز بخونیم. میگم خب سرد بود هوا، ما میرفتیم به حیاط وضو میگرفتیم و من واقعا اصلا یواش یواش متنفر شده بودم از نماز. بعد گفت من سالها بعد پدرم از دنیا رفت من دیگه نماز نمیخونم. بعد از مدتی خلاصه آرام آرام خودم پیدا کردم، یعنی تربیت پدرم جنبه معکوس داشت.